همکنون ساعت 10:33 دقیقه است و همراه میشیم با جناب آقای نصرتی فر. سلام و صبحتون بخیر.
جناب خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
تشکر میکنم. در سامانه 30,367 سوال کردن که آیا عرضه حق تقدم به معنی محدودیت خرید و عرضه کم سهم مورد نظر است؟ حالا اگر درست خونده باشم، آیا چون که
حق تقدم هست، زمانی عرضه میشه که خب شرکت افزایش سرمایه داشته و خب کسانی که در بازار به هر حال ممکنه حق تقدمشون به عنوان اوراق بهادار بخوام بفروشن، خب این عرضه اتفاق میفته. من متوجه سوالشون نشدم، ولی به عنوان عرضه اتفاق نمیفته برای اولین بار. شاید پذیر نویسی منظورشون باشه، در زمانی که شرکت خود تأسیس بشه در بازار اولیه این عرضه اتفاق میفته، ولی در مورد حق تقدم یه اوراق بهاداری هست که به حال کسانی که صاحب این اوراق بهادار هستن، شرکتی که افزایش سرمایه داده از محل مطالعات وارد نقدی، حق تقدم خواهد داشت. اگر به ارزش اسمی بخواد برای افزایش سرمایه اتفاق بیفته، این حق تقدم رو به عنوان اوراق بهادار میارن و در بازار امکان معامله در بازار وجود داره، نه با معنی عرضه که مطرحه و مصطلحه.
بله، سوال شده که تعداد سهام قابل معامله که این جانب با تعداد سهام واقعی مغایرت دارد، برای اصلاح به کجا مراجعه کنم؟
یه تعدادی سهمیشون داره که سپرده نشده، اون برگ سهمی که دارن بایستی مراجعه کنن به شرکت سپرده گذاری و یه یکی از کارگزارا با اون رو سپرده بکنن. تعداد سهم اگر مغایرت داره، معمولا روی سپرده نشدن یه تعداد از سهامی که در دستشون دارن و اوراقش رو باید حتما به نقدی به شرکت سپرده گذاری برسن تا اون اوراق سپرده بشه.
بله، سوال شده
اگر شرکت افزایش سرمایه داشته باشه بعد از اون تاریخیشون سهامدار هست، ممکن اون برگای قبلی رو باطل کرده باشه با اوراق جدیدی که صادر میکنه با تعداد دارایی‌هاشون یکی است، که در این صورت میتونن باز مراجعه کنن به شرکت سپرده گذاری و اوراق جدیدشون رو، البته به شرکت میتونن مراجعه کنن، اگر در دسترس نیست و شرکت نزدیکشون نیست میتونن به شرکت سپرده گذاری یا پیشخوان دولت مراجعه کنن، دفاتری که مشخص هست اعلام مفقودی بکنن و از این طریق هم میتونن اوراق جدیدشون رو دریافت کنن.
تشکر میکنم. سوال شده که EPS مناسب و قابل قبول تا چه حدودی میباشد؟
اگر اطلاعات در واقع تکمیلی و پشتیبانی وجود نداشته باشه، EPS باید بین 4 تا 5 باشه، یعنی بازدهی بین 20% تا 25% شاید معقول تر باشه. چرا که هرچی پی بی ای ما بالاتر بره، مثلا پی بی ای 6 مثلا 15% بازدهی میشه، پی بی ای 10 این 10% بازدهی، و پی بی ای پایین تر هم خب شاید خیلی معقول نباشه ما پی بی ای 2 داشته باشیم، چرا که با تعریفی که از پی بی ای داریم یعنی 50% بازدهی و به هر حال ممکنه اشکالاتی وجود داشته باشه. اگر نرم و معمول در نظر بگیریم حدود 4 تا 5 هست. البته بازار بعضن به دلیل افزایش و کاهشایی که در بعضی از صنایع وجود داره ممکنه پی بی ای در واقع معدلی که ما از بازار میگیریم حدود 6 هست.
تشکر میکنم. سال دیگری که به سامانه 30,367 ارسال شده این هست: سهام پر ریسک رو چطور میشه شناسایی کرد؟
اگر تعریف ریسک رو مرور کنیم که تفاوت پیشبینی ها و واقعیت ها هست، یا اگر تعریفی که من دارم برای ریسک میگم مانع رسیدن به پیشبینی رو میشه گفت ریسک، اون موانع رسیدن به پیشبینی هایی که شرکت اعلام کرده به خصوص در بخش سود و درآمدهاش، اون موانع رو ما بشناسیم به هر حال میتونیم ریسک رو شناسایی کنیم. شرکت هایی که موانع زیادی دارن تا به پیشبینی هاشون برسن میشه ریسک بالا.
بله، ما یک تلفن هم داریم، اون رو بشنویم.
میخواستم بگم بابت این صندوقای توسعه من با ملت که تماس گرفتم گفتن که باید تو بانک ملت حساب داشته باشید. دلیلشو میخواستم بپرسم چون توسعه ملی اینجوری نبود. بعد اینا گفتن که 20% هر دفعه به اصطلاح سود تعلق میگیره مثل بقیه سهام، که اینو باز آدم به اصطلاح اون سود بانکی رو تداعی میکنه. یعنی آدم فکر میکنه که اگر پول به حساب بذاره بهتر از اینه که تو سهام شرکت کنه. این یه توضیح میخواستم کنم جریانش چیه. متشکرم.
آی نصرتی فر؟
بله، حساب خاص اگر میخوان به دلیل اینکه انتقال از طریق برای شما حساب شبا ممکنه، چون اسم رو نمیده ممکنه دوچار مشکل بشه، هرچند کارگزارا این کار رو انجام میدن، ولی برای اینکه اطمینان پیدا کنن وجوهی که به حساب شما میریزن حتی به حساب خود شما واریز میشه، معمولا در اون بانکایی که طرف حساب هستن از شما شماره حساب اون بانک ها رو میخوان که بتونن اطمینان پیدا کنن از وجوهی که میریزن حتی به حساب شما باشه. ولی هر بانک دیگه رو کارگزار موظف هستن از طریق سیستم بانکی رخت شماره شبا میتونن این عمل رو انجام بدن. صندوق های سرمایه گذاری که بیشتر با سود ثابت هستن، اینها بیشتر سرمایه گذاریشون رو اوراق مشارکت و سپرده بانکی انجام میدن و همین دلیل نرخ ثابت دارن، چون بازار ریسک داره، نمیتونن هم از وضعیت بازار شما سهام خریداری کنین هم سود ثابت بگیرید. بنابراین بیشتر فعالیت صندوق هایی که سود ثابت میدن 80% شاید سرمایهشون حتما در اوراق مشارکت هست و 20% در سهام، و میتونن این معمولا 20% هم که میگیرن بر اساس اعلان حساب هست، و اگر بازار رشد خوبی داشته باشه نسبت به اون 20% سرمایه گذاری که در بازار و در اوراق بهادار غیر از اوراق مشارکت هست، میتونن از اون منفعت ببرن و استفاده بکنن.
تشکر میکنم. دوست دیگری با شماره تلفن 2265-2525 تماس گرفتن. باز هم بشنویم.
فرق اوراق مشارکتی که از بانک ها میخریم با خریدی که از صندوق سرمایه گذاری بورس با درآمد ثابت میخریم چیه؟ و سوال دوم هم این که اوراق اجاره رو یک توضیح بدم ممنون میشم.
خب میشنویم پاسخ رو.
اوراق مشارکتی که شما از بانک ها خریداری میکنید بر اساس یک نرخ ثابتی هست که به هر حال مطالعه شده و اعلام میشه، اما صندوق ها با درآمد ثابت که ممکن همون درصد 20% باشه، الان من توضیح دادم که درصدی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار سر سهام هست و بر اساس افزایش هایی که ممکنه در اوراق بهادار اتفاق بیفته شما شریک خواهد بود و قیمت این اوراقتون ممکنه در آینده علاوه بر دریافت 20% سودهایی که به شما میدن و قیمت اوراقتون هم افزایش پیدا کنه، ولی در اوراق مشارکت این افزایش قطعا وجود نداره. اوراق اجاره هم همون اوراقی هست که شریک اوراق مشارکت هست، که در زمانی که البته الفای بورس گوش کرده باشن روزهای گذشته تفصیل صحبت شد و میتونن با فایل های مراجعه کنن و دوباره گوش کنن. اوراق اجاره کمک میکنه اگر کسی نیاز به یک دارایی داره و کسانی مازاد بر در این دارایی دارن یا اینکه میتونن این دارایی رو تامین کنن، اون دارایی رو اجاره میکنه و از محل پرداخت اجاره میتونه سودی عاید کسانی باشه که سرمایه گذاری انجام میدن.
بله تشکر میکنم. سوال دیگر این که پرسیدن در شماره پیامکی 3036-37 که در نیمه دوم امسال چه صنایعی پیشرو بوده و رشد بیشتری خواهند داشت؟
ببینید، ما صنایعی که در بازار وجود داره بر اساس برها سوداوری، اگر قرار باشه درآمدهای شرکت ها بر اساس فصلهای خاص باشه، خب برها بایستیم رو با شناختی که از اون صنایع داریم این رو ارزیابی ها رو داشته باشیم. اینکه در قسمت دوم سال چه اتفاقی میخواد روی صنایع بیفته با شناختی که ما روی صنایع داریم، اگر فصلی بودن اونها رو میشناسیم یا اتفاقاتی که در رابطه با تثبیت قیمت ها ما میتونیم ارزیابی بکنیم، میتونه برحال ارزیابی درستی ما بده. من نمیتونم پیش بینی کنم که کدوم صنایع میتونن پیش رو باشن. برحال بعضی صنایع ممکنه در تحلیل هایی که وجود داره بشه اسم برد، اما شاید چون به دلیل اینکه خطی و جهتی هست کار درستی نباشه که از طرف ما این اتفاق بیفته. اما باید مطالعه بکنن، روند گذشته شرکت رو ببینن، سنوات قبل اون صنایع رو ببینن آیا واقعا در 6 ماه دوم سال قبل و سالهای قبل‌تر هم همین اتفاق براشون افتاده، و بعد این ادعاها رو قبول کنن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای نصرتی فر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.